بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه خارج فقه شنبه 24 مهر ماه 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث گذشته ای که در خصوص بررسی ادله مورد استناد برای اثبات قاعده المیسور مطرح شده بود، منتهی شد به ادله روایی مورد استناد در این قاعده. روایت اول در مباحث پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روایت دوم جمله المیسور لا یسقط بالمعسور یا لا یترک بالمعسور، در طی بررسی این روایت در دو مقام بحث پیگیری شد. مقام اول مربوط به سند این روایت بود و بر اساس تحقیقی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نه تنها این روایت سند معتبری ندارد و یا سند ضعیف قابل انجبار ندارد، بلکه اساساً این جمله المیسور لا یسقط بالمعسور روایت است و در این خصوص مفصل کلمات اعلام محققین مطرح شد و این نتیجه کاملا از اون بیانات گرفته می شد. در مقام دوم عرض کردیم لو سلمنا که این روایت باشد و سند ضعیف آن به شهرت عملی انجبار پیدا بکنه، آیا دلالت این روایت بر قاعده المیسور به معنایی که ما عرض کردیم دلالت تامی است یا دلالت آن قابل مناقشه و رد است؟ عرض شد که مفاد قاعده المیسور که در فقه مورد استناد بعضی علما قرار گرفته است این است که چنانچه مکلف با یک عملی مواجه بود که مرکب از اجزاء متفاوتی است و از طرفی متمکن از انجام بعضی اجزاء اون مرکب نیست. قاعده المیسور میگوید تکلیف نسبت به اون بعض اجزاء غیر مقدور ثابت میشود ولی سقوط تکلیف نسبت به اون بعض اجزاء منجر به سقوط تکلیف نسبت به سایر اجزاء میشه. بر این اساس موضوع قاعده کل و اجزاء است نه کلی و افراد. لذا اگر روایت المیسور و لا یسقط بالمعسور دلالت کند بر این که با سقوط تکلیف نسبت به بعضی اجزا تکلیف نسبت به کل مرکب ساقط نمی شود، دلالت این روایت تام است و مشکلی نداره. اما اگر مضمون این روایت مجمل باشد، یعنی امرش دائر بین این باشد که مراد از المیسور کلی، بله مراد از المعسور کلی و از المیسور جزئی باشد، یعنی بعض افراد باشد، یا این که مراد از المعسور کل و از المیسور بله مراد از المعسور افراد و جزء و مراد از المیسور کلی باشد، یا اینکه بگوییم المیسور لا یسقط بالمعسور اساسا موردش کلی و افراد است. در این صورت دیگه این روایت هیچ دلالتی بر قاعده مورد بحث ما نخواهد داشت. لذا در مقام بررسی تمامیت و عدم تمامیت این روایت با فرض روایت عرض کردیم که چند مناقشه در دلالت این روایت مطرح شده است. چهار مناقشه را در جلسات پیشین مطرح کرده و از هر چهار مناقشه ما پاسخ دادیم و و گفتیم هیچ یک از این مناقشات وارد نیست. مناقشه پنجم این است که میگویند ظاهر جمله المیسور و لا یسقط بالمعسور این است که این یک جمله خبریه نافیه است. خبر میدهد از این که میسور با معسور ساقط نمی شود و مشتمل بر انشاء نیست، و از طرفی نفی، چنانچه در باب کلی و افرادش باشد، این نفی نفی حقیقی است. مثل این که خبر بدهد شارع از این که با تمکن، با عدم تمکن از بعضی افراد صلات تکلیف نسبت به بعضی دیگر از افراد صلات ثابت نمی شود. این نفی نفی حقیقی است. حالا توضیح می دهیم. و چنانچه نفی در باب کل و اجزاء باشد، این نفی نفی مسامحی و مجازی است. چرا؟ چون وجوب کل در فرض تعذر مکلف از آوردن یکی از اجزاء اون کل اساسا ساقط می شود، و اگر احیانا ما بقی اجزاء یک کل بعد از تعذر از احد اجزاءش باقی باشد، این وجوب وجوب گذشته قبل از تعذر نیست، بلکه یه وجوب جدید. و از طرفی مسامحه و مجاز نیاز به قرینه دارد. و در این عبارت المیسور و لا یسقط بالمعسور ما قرینه ای در کلام نداریم. وقتی قرینه ای نبود، کلام حمل بر نفی حقیقی و حمل بر باب کلی و افرادش می شود. محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه این اشکال رو توضیح می دهند، تبیین می کنند. ایشون می فرماید که سقوط یک تکلیف در موردی فرع سقوط تکلیف در آن مورد است. و روی این جهت است که این روایت المیسور و لا یسقط بالمعسور اختصاص دارد به اون جایی که مکلف متعذر از بعضی افراد یک طبیعت باشد. چرا؟ به این جهت که افراد غیر متعذر از طبیعت و افرادی را که مکلف توان انجام آنها را دارد، افرادی هستند که قبل از بروز تعذر، قبل از غیر مقدور شدنشان، وجود در آنها ثابت است و وقتی وجود در آنها ثابت بود، بعد از تعذر نسبت به سایر اجزا ثابت نمیشن، یعنی به جای خود باقی هستن. این در رابطه با افراد. و اما در اجزاء مرکب این چنین نیست. چرا؟ چون وجود در اجزاء یک عملی که مرکب از اجزاء هست مثل صلات، وجوب ضمنی است. یعنی اجزاء این عمل با قید در ضمن این عمل بودن واجب شده، تشهد در ضمن مجموعه حرکات صلات، رکوع در ضمن مجموعه حرکات صلات. و وقتی که متعذر از انجام آنها شدیم، در حقیقت متعذر از انجام این اجزا در ضمن مرکب شدیم. و وقتی که متعذر از انجام آنها در ضمن مرکب شدیم، طبعا وجوب ضمنی اونها چه می شود؟ ثابت می شود. و اگر احیانا وجوبی هم برای باقی اجزا باقی بماند و ثابت بشود، این یک وجوب استقلالی جدید بعد از تعذر از بعض اجزا است. و اینجاست که معنا ندارد که شارع خبر بدهد از سقوط وجوب این اجزا بعد از تعذر از سایر اجزا، یا خبر بدهد از عدم سقوط وجوب اونها بعد از تعذر. لذا است که اگر ما باشیم این روایت که ظهور در نفی حقیقی دارد، آن را باید حمل بر کلی و افراد کنیم، نه کل و اجزا. تأمل بفرمایید. اصل این اشکال اینه که ما یک نفی حقیقی داریم، یک نفی مسامحی و مجازی داریم. نفی حقیقی در کجا صادق است؟ در جایی که شیء ثابت باشد و بعد برداشته بشود. بگیم بعد از سقوطش ثابت شد، یا نه بعد از سقوط بعضی از اجزا اون وجود ثابت نشد، نفی بکنه. مستشکل میگوید نفی حقیقی فرقش با نفی مسامحه و مجازی در این است که در نفی مسامحه و مجازی نیاز به قرینه در کلام هست، ارادش، همونطور که در سایر مجازات همینطوره. اما در نفی حقیقی نیازی به ذکر قرینه در کلام وجود ندارد. خب حالا ما میخوام ببینیم در کجا نفی حقیقی است، در کجا نفی چی؟ مجازی. اگر کل و افراد را لحاظ کنیم نفی حقیقی صورت میگیرد، اما اگر کل بر اگر کلی و افراد را لحاظ کنیم، اما اگر کل و اجزاء را لحاظ کنیم نفی مسامحه و مجازی میشود. حالا چطور؟ اینم نیاز به توضیح دارد. در کلی و افراد در حقیقت هر یک از افراد کلی وجوب استقلالی دارند. هر کدوم مستقل واجب است. نماز یک طبیعت است که افرادی دارد. صلات یومیه یک فرد شد. صلات آیات یک فرد شد. صلات خود یومیه هم باز افرادی دارد که صلات ظهر یک فرد شد. صلات عصر یک فرد شد. صلات مغرب یک فرد شد. هر کدوم از این افراد هم وجوبشون وجوب در ضمن یک مجموعه که نیست، که وجوب مستقل باشه. در اینجاست که اگر فرد متعذر از بعضی از افراد شد، مثلا از نمازهای یومیه سه تا رو میتواند انجام بده، دو تا رو چی؟ نمیتواند انجام بده. قبل از تعذر اون افرادی را که الان هم میتواند انجامشون بدهد وجوب مستقل داشتن یا نه؟ داشتن دید. خب اینجا معنا دارد که وقتی وجوب مستقل برای اونا ثابت هست، شارع بیاد خبر بده از این که وجوبی که برای این اعمال ثابت بود قبل از تعذر نسبت به این دو فرد الان هم ثابت، چون وجوب استقلالی داشتن، وجوب در ذهن هم دیگر که نداشتن. این میشه نفی حقیقی. اما اگر کل و اجزاء رو لحاظ کنیم، مثلا صلات 10-11 تا جزء داره، تمام اجزاء این صلات وجوبشون وجوب ذهنیه. تکبیرت الاحرام واجبه، وجوب استقلالی ندارد، واجب است به وجوب ضمنی، یعنی واجب است چنانچه در ضمن 11 جزء بیاد. تشهد وجوب ضمنی دارد، یعنی چی؟ یعنی واجب است چنانچه در کنار 10 جزء دیگر بیاد. رکوع واجب است، اما چه وجوبی دارد؟ وجوبی که در کنار 10 جزء دیگر قرار بگیرد. لذا تک تک اینها وجوباتشون وجوب ضمنیه. حالا اگر دو تا یا سه تا از اجزا رو نتوانه انجام بده، معنای این حرف اینه که دیگه اون اجزا اجزایی نیستن که بشه در کنار 10 جزء انجامشون داد. فرض میگیریم که تشهد رو نمیتونه انجام بده، سلام رو نمیتواند انجام بده، متعذر از انجامش هست. این رکوع و سجده و تکبیرت الاحرام بعد از اینکه متعذر از جزئی از اجزاء 11 گانه بشیم، دیگه اجزاء در کنار 10 جزء نیستن. و وقتی اجزاء در کنار 10 جزء نبودن، خود به خود وجوبشون چی میشه؟ از بین میرسن، چون مشروع بین بود که در کنار 10 جزء دیگه باشن. و وقتی که از بین رفت خود به خود این وجوب ضمنیشون، چی معنایی دارد که شارع مقدس بیاد بفرماید وجوبی که برای اینها ثابت است ثابت نمیشه، اون ثابت شده هست دیگه، چون وجوبشون وجوب زمینی بود. اگر وجوب زمینی بود به محض تأثیر از احد الاجزا این وجوب زمینی دیگه از بین بره میره. و چرا؟ چون موضوعش از بین میره، چون اون رکوعی که هست رکوع در زمینه و در کنار ده جزء دیگه دیگه چی؟ نیست. اون سجده ای که باقی میمونه سجده ای در کنار ده جزء دیگه چی؟ نیست. و از طرفی سقوط فرع سقوط دیگه، زمانی میتواند شعاره بگه ثابت نمیشود که ثابت باشه، قبلش ثابت باشه. و حالا که در اینجا دیگه با تعذر از بعض از اجزا خود به خود موضوع میره کنار، و وقتی موضوع در سایر اجزا رفت کنار و وجوب زمینیشون چی؟ میره کنار. معنا نداره که شعاره بفرماید وجوب زمینیشون ثابت نمیشه. خبر خبر مسامحیه، اگر باشه مجازیه، واقعی و حقیقی چی؟ نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که اگر نفی در لایسوتو نفی حقیقی بگیریم، باید روایت رو حمل بر کلی و افراد کنیم. اگر نفی مسامحی و مجازی بگیریم میتوانیم حمل بر کل و اجزا کنیم. موضوع سخن ما چیه؟ کل و اجزا. از طرفی حمل نفی بر نفی حقیقی نیاز به چی دارن؟ بر حمل مسامحه نیاز به چی دارن؟ به قرینه. قرینه اون که در کلام وجود نداره اصلا. خب اگر قرینه نبود پس باید حمل کنیم این نفی را بر نفی حقیقی که مناسب با کلی و افراد است. اگر کلی و افراد بود دیگه ربطی به قاعده ما دقیقه فرمودید؟ این اشکال. اما جوابی که ما از این فرمایش آیه خویی میدهیم این است که این فرمایش در صورتی تام است که ما قائل به این باشیم که وجوب اجزا در یک مجموعه مرکب وجوبات زمینیه هستند، یا به تعبیری وجوبات غیریه هستند. به تعبیری دیگر بپذیریم که وجوب اجزاء داخلی یک عمل وجوبات زمینیه و غیریه. بپذیرید تشهد واجب شده است برای تحصیل نوجز دیگر، خودش وجوب استقلالی نداره. رکوع واجب شده است برای تحصیل چی؟ نوجز یا دهجز دیگر. لیکن تحقیق مطلب همون طوری که در علم اصول هم ثابت شده است این است که وجوب اجزاء داخلیه یک عمل مرکب وجوبی نفسی می باشد. هر کدام به نفسه وجوب دارد و اساساً وجوب در واجبات مرکبه تعلق به کل مجموعه که قدر جامع بین فرد کامل و فرد ناقص هست تعلق گرفته است. نهایتا وجود تعلق به فرد کامل گرفته است زمانی که مکلف متمکن از فرد کامل باشد، و به فرد فاقد بعض اجزاش گرفته است چنانچه مکلف بعض اجزا را نتواند انجام بدهد. و در این صورت است که وجوب میسور نمیتواند یک وجوب مستقل جدید باشد تا شما بگویید این نیاز به مسامحه و قرینه دارد. دقت بفرمایید، ما با آیه خوبی رضوان الله تعالی علیه عرض میکنیم که اقیم الصلاة دلالت بر وجوب الصلاة دارد، درسته؟ صلاة اجزایی دارد، ده یازده تا جزء دارد. متعلق وجوب در اقیم الصلاة چیه؟ کله، یعنی صلاتی که اجزا ده یازده گانه دارد. صلاة ده یازده گانه و به قول بعضی کل، این صلات دو تا فرق داره، یه فرق کامل یه فرق ناقص. فرق کاملش اینه که آقای مکلف همه 11 جزء رو چکار کنه؟ بتونه انجام. فرق ناقصش این است که بعض از اجزا رو بتونه، بعضی رو چی؟ نتونه. جامع در اینجا دو فرق دارد، فرق کامل فرق ناقص. چه اشکالی دارد که بگویه این وجوب نفسی تعلق به فرد کامل گرفته است، عند التمكن من جميع الاجزاء، تعلق به فرد ناقص گرفته است، عند عدم التمكن من جميع الاجزاء. دقیق فرمودید؟ یعنی در حقیقت وجوب ضمنی و یا غیری نیاز به اثبات دلیل داره. ما میگیم اقیم الصلاة دلالت بر وجوب داره، این وجوب وجوبی نفسی است که تعلق گرفته به یک عملی به نام صلات. عمل به نام صلات در حقیقت یک فرد کامل دارد، یک فرد ناقص دارد. فرد کاملش عبارت است از صلات 11 جزئی، فرد ناقصش عبارت از صلاتی که مثلا 9 جزئی باشد. هر دو تکلیف متوجه مکلف است، اما هر کدوم در یه حالتی، اولی در حالتی که متمکن از جمیع الاجزاء باشن، دومی در حالتی که متمکن از بعض اجزا چی؟ نباشن. لذا وجوب وجوب نفسی، وجوب ضمنی و غیری نیست. فیتحصل من جمیع ما تقدم ان هذه الجمله الایمیسور لا یسقط بالمکسور لا قصور فیها من حیث الدلاله. دلالتش تمامه، هیچ کدوم از این مناقشات هم وارد نیست. و هی به عمومها تشمل المیسور من الکل کما تشمل المیسور من الکلی، اطلاق داره، هم کلی و افراد را میگیرد و هم کل و اجزا را. ولا وجه لتخصیصها بالکلی، دلالت تمام، دلالت رو نمیتونه مناقشه درش بکنیم. اما لکن الاشکال در چیه؟ لکن الاشکال فی اصل صدورها من المعصوم و انها روایت الله. اشکال اساسی اینه که شما اول ثابت کنید این روایته. اگه ثابت کردید روایته، این اشکالهایی که به دلالت شما در شد هیچون وارد نیست. وقد ثبت ان التحقیق عدم کونها روایتا منقولتا عن المعصوم. بل لیست الا تعبیرا للفقها عن قاعدت المعصوم. ما ثابت کردیم که اصلا یه روایت نیست، ضرب المثل بوده. این مفاد قاعده ی المیسوره، خواستن مثلا این قاعده رو بیان کنه، گفتن المیسور لا یسکتو به معصوم خودش روایت نیست. ولو سلم کونها، روایت منقوله فلا اشکال فی ضعف سندها بالارسال. اگر پذیرفتیم روایت کما اینکه امثال مثل وحید بهبهانی اینو روایت دانسته بودن دیگه، در کلامش به امیر المؤمنین نسبت داده بودن، حتی به فرض ما بپذیریم کو سندش، سند که نداره که، ضعیف به ارسال داره. و حیثو قد عرفنا خلوب کلمات القدماء بل بعض المتأخرین من هذه الجمله فلا مجال لدعوى انجبار ضعف سندها به عمل الاصحاب. چون ما گفتیم مرسل است، یکی میاد میگه که خب حال مرسل است، مرسل مگه مرسله که همیشه بی اعتبار نیست؟ مرسله اگر جبران ضعف سند داشته باشد، شهرت عملی پشتوانش باشه، این درست بکنه کار رو دیگه. ما در گذشته مطرح کردیم اولا اصلا این روایت نیست، ثانیا اگر هست مرسل است، اگر مثال اصلا بر فرض که مرسل بشه، ما حتی در کلمات قدما میبینیم این اثری در بعض از کلمات اصلا از این جمله نیست. متأخرین هم همینطور، لذا اینکه ما بیاییم بگیم آه شهرت عملی نسبت به اون وجود دارد، این ادعای بی اساسی است. نتیجه این شد که پس روایت دوم هم به دلیل اینکه اساسا روایت نیست یا ضعف ارسالی دارد، نمیتواند مدرک قاعده المیسور قرار بگیرد. اما روایت سوم که مطالعه کنیم، روایتی است که ابن ابی جمهور در اوالی اللعالی دوباره ایشون نقل میکنه که ما لا یدرک کلو لا یدرکو. ببینید این روایت چطوریه، آیا میتواند سند قاعده المیسور قرار بگیرد یا خیلی؟ الحمدلله.
اللهم
صل
علی
سلام آقای جوان، خوبی؟
بگی سر کرد برای قد شد، سر نکرد
نمیشه، چی میخواد بشه؟
مردان بزرگ.